در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز پنج شنبه 17 مهر 1399 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شانگهای رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرشاد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده و روزی که از روزهای استثنایی است از بابت خبرهای بسیار. در ابتدا با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و بشنویم خبرهای امروز رو.
متشکرم مرداد، با سلام به شما شنوندگان عزیز. محمد رضا شجریان، استاد موسیقی و آواز ایران، روز پنجشنبه در سن 80 سالگی در بیمارستان جمع در تهران درگذشت. در واکنش به درگذشت آقای شجریان، گروهی از ساکنان تهران مقابل بیمارستان جمع شدند. اگرچه این بیمارستان اعلام کرده پیکر آقای شجریان برای مراحل دفن به بهشت زهرای تهران منتقل شده است. گفته شده وصیت آقای شجریان این بوده که در شهر طوس در نزدیکی آرامگاه فردوسی دفن شود. صدای این استاد آواز سنتی ایران سالها بود که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی حذف شده بود. برخی از مقام‌های رسمی از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر امور خارجه ایران در گذشت محمد رضا شجریان را تسلیت گفتند. آقای شجریان در سال 1388 و در زمان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری آن سال در کنار معترضان قرار گرفت و تصنیف زبان آتش یا تفنگت را زمین بگذار را منتشر کرد. چند سال پیش محمد رضا شجریان در گفتگویی با رادیو فردا گفت موسیقی زبان اعتراض مردم است.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تاثیر همیشه فشارها و محدودیتها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.
استاد محمد رضا شجریان در کنار چندین آلبوم و تصنیف ماندگار، چندین ساز که او مبدع آنهاست به جا مانده است. دو تن از فرزندان او، مژگان و همایون شجریان، نیز در عرصه موسیقی فعال هستند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه با اعلام تازه‌ترین آمار رسمی در زمینه شیوع کرونا در ایران گفت در 24 ساعت گذشته 230 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. آماری که جمهوری اسلامی به صورت روزانه در ماه‌های اخیر اعلام کرده مورد تایید نهادهای مستقل نیست. تهران همچنین از آمار تفکیک شده استانی نیز خودداری می‌کند. تا کنون ابتلای بیش از 488 هزار نفر به ویروس کرونا در ایران تایید شده است. فدراسیون بین المللی حقوق بشر در آستانه روز جهانی مبارزه با حکم اعدام با انتشار گزارشی درباره اجرای این احکام در ایران، این اقدام را لکه غیر قابل انکار در سابقه حقوق بشر در این کشور ارزیابی کرد. بنابر این گزارش، ایران در سال گذشته میلادی دست کم 251 نفر را اعدام کرده و در 9 ماه اول سال جاری میلادی نیز 190 نفر اعدام شدند. بخشی از این گزارش به اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شدند اشاره کرده و آن را مغایر با قوانین و تعهدات بین المللی ایران خوانده است. موضوع امسال روز جهانی مبارزه با حکم اعدام، امکان دسترسی متهمان به وکیل مدافع است. مرداد،
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که شنید. همینطور که در خبرها هم داشتیم، خبرها بسیار زیاد بود امروز از درگذشت استاد محمد رضا شجریان که همه خبرهای کشور رو تحت شعاع قرار داد، تا آزادی نرگس محمدی فعال مدنی و زندانی سیاسی بعد از 8.5 سال، و همینطور نوبل ادبی که بعد از سالها به یک شاعر اهل ایالات متحده آمریکا اهدا شد، که ما در این برنامه آغاز می‌کنیم با خبرهای مرتبط با درگذشت محمد رضا شجریان. به جز درگذشت محمد رضا شجریان، مطالب دیگری رو هم برخواهیم رسید. از جمله نگاهی خواهیم کرد به آنچه که در قرقیزستان، اگر فرصت بکنیم، اتفاقات و وقایعی که در قرقیزستان رخ دادی که کم از یک ناآرامی نزدیک به انقلاب نداره در این کشور. همینطور اگر فرصت کنیم وضعیت کرونا رو در کشور برخواهیم رسید. آخرین خبرهای مرتبط با این موضوع رو، به آزادی نرگس محمدی رو مطالبی خواهیم داشت در همین ارتباط. در پایان هم یک برنامه مفصل 30 دقیقه‌ای خواهیم داشت که به طور ویژه در ارتباط با استاد محمد رضا شجریان خواهد بود، که شما رو دعوت میکنم حتما تا انتهای این برنامه بمونید، اون بخش پایانی رو هم بشنوید. از شما سپاسگزارم. و ما در ارتباط با درگذشت استاد بیبدیل موسیقی ایرانی محمد رضا شجریان، پیمان سلطانی، آهنگساز، رهبر ارکستر، نوازنده و نظریه پرداز موسیقی از ایران، با ما همراه از طریق خط تلفن از تهران. با آقای سلطانی همراه هستیم. خوش آمدید آقای سلطانی به این برنامه. من قبل از هر چیز میخوام از شما بپرسم که علت این سطح از محبوبیت در واقع سابقهی که میشه گفت برای یک هنرمند در قید حیات در کشور ما، یا کم سابقه دست کم، در مورد محمد رضا شجریان هست، به نظر شما به چه دلیله؟
آقای قاسم فر سلام، روز شما بخیر. من تسلیت میگم به شما و تمام دوستداران آقای شجریان. خیلی متاسفم که مجبورم درباره درگذشت ایشون حرف بزنم. حتما شنیدید که توی این دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم در مورد آقای شجریان واژه اساطیری یا خواننده اسطوره‌ای استفاده میشه. خب من البته اعتقاد ندارم که اینقدر احساساتی راجع به این ماجرا صحبت کنم که آقای شجریان یه شخصیت اساطیری بود، که خب طبعا طبق معنای اون که غیر واقعی و خیالی هست معمولا اسطوره ها و اساطیر ما. اما از یک بابت میشه گفت که آقای شجریان یک، در واقع آواز آقای شجریان اسطوره‌ای، به دلیل این که در واقع یک پدیده‌ای به وجود اومده و به هستی خودش ادامه داده. چطوری به هستی خودش ادامه داده؟ در واقع اون هویتی رو که آقای شجریان سالها آموخت و حفظ کرد و به دست آورد که هویت ایرانی رو در موسیقی ایرانی حفظ کنه، اینقدر مقاومت کرد و اینقدر در واقع مداومت به خرج داد که نهایتا به اون رسید. و نتیجه این دستیابی به این هویت این بود که خب میدونیم که در موسیقی ایران فرهنگ‌های مختلف آوازی و موسیقایی وجود داره، اما چه اتفاقی میفته که تمام در واقع نگرش‌های آوازی، تمام چهره‌هایی که آواز رو دنبال می‌کنند، همه مسیر خودشون رو در واقع از مسیر خودشون خارج میشن و همه خودشون رو در مسیری قرار میدن که آقای شجریان ادامه دهنده اون هست. از همین طریق هست که من میگم که آواز آقای شجریان میتونه در واقع یک آواز اساطیری به حساب بیاد، به دلیل اینکه نقش خوانندگی ایشون و اون چیزی که ایشون خلق میکرد و تولید میکرد در واقع به یک پدیده تبدیل شد و اون گروه که این مسیر رو ادامه دادن اون پدیده رو به یک هستی موسیقایی تبدیل کردن. از این نظر هست که محمد رضا شجریان یک اعتبار ویژه‌ای در موسیقی ایرانی پیدا کرده.
آیا در نوع موسیقی یا انتخاب کار آقای شجریان، به هر حال اساتید بسیار بزرگی ما در 100 سال گذشته که صدای موسیقی ایران حالا به هر شکلی ضبط شده و در دسترس هست و قابل شنیدن هست، نام‌های بزرگی وجود داره، اما کمتر کسی محبوبیت آقای شجریان داشت، حالا جدای از تسلط ایشون بر خود موسیقی یا تواناییشون در این حوزه، فکر میکنید چه عواملی دست به دست هم میده که او رو تبدیل به یکی از محبوب ترین ها میکنه آقای سلطانی؟
یه ترکیبی اتفاق افتاده از شعر، موسیقی و فهم اجتماعی. در واقع اون بخش فهم اجتماعی آقای شجریان هست و تشخیص نبض زمانه موسیقایی هست که اون رو به این محبوبیت میرسونه. این فهم اجتماعی در دوره‌های مختلفی که در ایران به وجود میاد، آقای شجریان درش حضور داره و اون رو درک میکنه و از طریق موسیقی اون رو تبدیل به یک عنصر در واقع روز میکنه. این محبوبیت به خاطر بیشتر فکر میکنم فهم اجتماعی هست که اون رو برجسته میکنه تو این مسیر.
یکی از کارهایی که مؤید همین نظر شما هست، نوع واکنشی است که شجریان نسبت به وقایع اجتماعی نشون میده. مثلا در سال 57 همراه با انقلاب ایران موسیقی رو میده که بسیاری از مردم در کوچه و بازار این رو به عنوان نمادهای شرایط تغییر اجتماعی گوش میدن و الهام بخش میشه در مواردی. بعد از اون در دوره‌های مثلا در دهه 60 باز همین موسیقی، جنس موسیقیش از جنس دهه 60 میشه و وقایعی که در اون دهه رخ میده، در دهه 70 80 مثلا در جریان جنبش سبز، آیا محمد رضا شجریان در واقع همدلیش با مردم در این مواقع به گمان شما چقدر آگاهانه بود، چقدر سابقه داشت در موسیقی اصیل ایرانی، چقدر از خود او میاد به گمانتون؟
در موسیقی دستگاهی ایران خیلی ما مسیرهای روشنی رو نمیتونیم پیدا کنیم که در این مسیر اهالی موسیقی گام برداشته باشن. خب ریشه‌اش رو میتونیم در دوران مشروطه از عارف قزوینی شروع کنیم و در مسیری که توی به هر حال این 100 سال گذشته اتفاق میفته، گهگاه پیدا میشن اهالی که دست به خوندن آثار وطنیه میزنن، آثاری که بوی ملیت و میهن توش هست میزنن، ولی خب به هر حال اینها در واقع تک و توک کارهایی هستن که گهگاه به وجود میان و همونجا هم خاموش میشن و امتداد پیدا نمی کنن. مسئله آقای شجریان در واقع اون متعهد بودن و در این حال استقلالش هست. یعنی شجریان هم یک هنرمند متعهده، هم یک هنرمند مستقله و در این حال یک هنرمند جسوری هست که دست به این ماجرا میزنه و پای در واقع کاری هم که انجام میده میسته. نمیدونم در واقع پشتوانه محکمی وجود داره برای آقای شجریان یا واقعا یک انسان جسور هست که علاقه من به فعالیت اجتماعی و مبارزاتی به توأم با اعتراض هست. گاهی در واقع این فراز و نشیب رو میبینیم که در یک بزنگاهایی هم آقای شجریان حضور نداره، ولی خیلی جا هم میبینیم که شجریان با جسارت پیدا میشه. خب البته شهرت و توانمندی و محبوبیت او همین اجازه رو به اون میداره که اینقدر با جسارت عمل بکنه. شاید خیلی های دیگه هم میبودن مثل آقای شجریان، علاقمند به این ماجرا بودن که حرکت‌های اجتماعی از طریق موسیقی انجام بدن، ولی ممکن بود که جسارتشو نداشته باشن به خاطری که در واقع اون پس زمینه و پشتوانه محکمی که خود مردم هستن رو نداشتن.
موسیقی آقای شجریان، حالا اگر از نظر فنی بخوایم شما به عنوان یک موزیسین به موسیقی استاد شجریان نگاه بکنید، میدونیم که بسیار محبوب بوده در کنار شخصیت خودش که بسیار جذاب بوده برای مردم در دوران حیاتش، حداقل در چند دهه اخیر موسیقیش هم بسیار جذابیت داشته برای مردم و شنیده شده بیش از همیشه، بیش از هر نوع موسیقی دیگری از سوی جوانترهایی شنیده شده که معمولا باید اقبال به موسیقی پاپ نشون میدادن، ولی در کنسرت‌های او رو پرفروش کردن و بیشترین بلیط‌های او از پیش فروخته شد و یک موقعیت بسیار استثنایی فراهم کردن. من سوالم این است که در قیاس با سایر موزیسین‌های حوزه موسیقی ایرانی، فکر می‌کنید آنچه که شجریان در حوزه موسیقی ناب، خود موسیقی و آوازخوانی ارائه داد چقدر در تاریخ ماندگار، فارغ از محبوبیت روزی که او داره و وقایع اجتماعی که او رو الان اینقدر محبوب میکنه در بین بخش عظیمی از جامعه، خود موسیقیش چقدر به راهش ادامه خواهد داد در تاریخ موسیقی ما، در تاریخ ایران؟
بله، آقای شجریان خواننده‌ای است که با یک فاکتور خواننده نشد، یعنی صرفاً به صرف این که ایشون خانه توانمندی در حنجره داره و خواننده خوش صدایی است و در اصطلاح عام صدا داره، فقط خواننده نشده. آیتم های متعددی در کنار هم قرار گرفت که صدای شجریان رو ماندگار کرد. ببینید، آرتیکولاسیون هست، سوناته هست، در واقع برخوردش با شعر و ادبیات هست، نوع در واقع چینشش و باوری که از موسیقی دستگاهی داره و در اینها موازین رو که توی موسیقی دستگاهی به عنوان یک فرهنگ هست رعایت میکنه، در این حال که یک آدم آوانگارد هم هست. خود برخورد آقای شجریان با شعر ایرانی، شعر کلاسیک ایرانی و شعر معاصر ایرانی در واقع یکی از مسائلی هست که او به محبوبیت او میتونه کمک کنه. نوع انتخاب اشعارش و در واقع نوع بیانی که توی شعرها داره و نوع کلمات داره، دریافت موسیقی درونی و موسیقی برونی هست. اغلب خواننده‌های هم اصل آقای شجریان فقط صدای توانایی دارن یا حنجره توانایی دارن، در بقیه موارد و فاکتورهای دیگه بسیار آدمای ضعیفی هستن، به همین دلیل نمیتونستن همپای آقای شجریان حرکت کنن. محبوبیت شجریان در آوازخوانی به دلیل این است که آیتم های متعددی رو در حوزه موسیقی جمع‌آوری میکنه و در همه اونها مسلط میشه.
بسیار سپاسگزارم از پیمان سلطانی، آهنگساز، رهبر ارکستر، نوازنده و نظریه پرداز موسیقی که از تهران ما رو در این روز و در این ساعت همراهی کرد. و ما در ادامه همکارم با ما همراه خواهد شد، رضا شکراللهی از بخش وبسایت رادیو فردا با ماست تا با رضا نگاهی بکنیم به وجوه دیگری باز از استاد محمد رضا شجریان. رضا، یکی از مهمترین مسائلی که در مورد شجریان در حال حاضر ما شاهدش هستیم همین نقش اجتماعی شجریان هست به مثابه یک هنرمند، هنرمندی که در کنار مردم میسته، صدای مردم میشه و گاهی پرخاش میکنه به سمت کسانی که مردم رو تحقیر کردن، مثلا در 88 در برخوردی که با آقای احمدی نژاد داشت. چطور این چقدر اهمیت داره در محبوبیت شجریان به گمانه در این لحظه‌ای که ما داریم در موردش صحبت میکنیم؟
سلام مرزا جان و تسلیت به همه، همونطور که همه به همه دیگه تسلیت میگن، به خاطر اینکه شجریان متعلق به همه مردم بود، از هر قشر و هر طبقه. شجریان در سر این موضوعی که گفتی مرزا جان، اتفاقا فقط یک واکنش های احیانا هیجانی یا در قالب خوندن یک تصنیف یا یک مصاحبه، صرفا یک واکنش هیجانی نشون نمیداد، بلکه بر سر این موضوع حرف میزد، بحث میکرد و در حد در واقع توان ذهنی و فکری خودش، حتی شاید برای خودش نظریه داشت درباره این که در مواجهه یک حکومت با مردم، اصلا حکومت نه، کلا در هر مواجهه که یک طرفش مردم باشن، اصرار داشت که باید طرف مردم ایستاد. این هم چیزی نبود که صرفا مثلا در نتیجه این اتفاقات سیاسی مثلا 10 یا 10 سال پیش اتفاق افتاده باشه. دقت بکنیم که شجریان امضا میکرد به نام خاک پای مردم ایران. خب شاید ظاهرش تعارف به نظر برسه، اما تعارف نبود. او در عمل نشون داد، چه در سال 57 و چه در سالهای بعدش، چه در دهه 60 و چه در سال 88، نشون داد که نه، قضیه فقط یک تعارف نیست، اون هیچ ابایی نداره از اینکه طرف مردم بیسته.
رضا، میدونیم که همیشه طرف مردم ایستادن ممکنه که احتمالاً طرف درست تاریخ هم نباشه، بعضی وقت زمان نشون میده که آیا مردم کجا ایستادن، ولی به هر حال این هست که همیشه خطا هست دیگه، یعنی کسی که عمل میکنه خطا هم ممکنه در این موضوع رخ بده. فکر میکنی که این تناقض‌های اجتماعی که بعداً ممکنه یک طرفی رو رد بکنه تاریخ فرزند زمانی که شما کنارش ایستادی، میتونه در کارنامه عمومی استاد شجریان تاثیر منفی بگذاره، تاثیر مثبت بگذاره؟ این رو چطور میبینی در زمانه آتی، در آینده؟
من باز هم از خود گفته های خود شجریان کمک میگیرم. اون تعریفی که از مردم داشت یک تعریف سیاسی در قالب طبقه بندی شده سیاسی نبود، که حالا اسمش رو بگذاریم جبهه گیری سیاسی یا هر چیزی، یک معیاری داشت، معیاری که هیچ وقت در طول تاریخ نشون داده شده، عوض نشده. اون همینه که شما ستم آشکاری رو از طبقه بالا به طبقه پایین ببینید، و شجریان روی این موضوع تاکید داشت. و اگر میگفت من طرف مردم نیستم، در مواجهه با ستمی بود که به مردم میشد، حالا به شکل‌های گوناگون در دوره‌های گوناگون، روی این موضوع تاکیدش. و این چیزی نیست که هر چقدر همزمان ازش بگذره بخواد مفهومش عوض بشه یا تعریفش عوض بشه، که چه بسا برعکس، برای ارج و قرب چنین نگرش و چنین رویکرد و چنین رفتاری اتفاقا افزوده هم بشه به نظر من.
خیلی سپاسگزارم از همکارم رضا شکراللهی، با ما همراه بود، نگاهی کردیم به وجه اجتماعی موقعیت استاد محمد رضا شجریان. در ادامه همکارم در اتاق فنی آماده کردن صدای پزشک استاد محمد رضا شجریان که درباره علت درگذشت ایشون توضیح میده.
خب روز اول اگه اطلاعی های بیمارستان هم دیده باشین، مراجعهشون در مراجعه آخرشون شرایطشون بسیار کریتیکال بود. حتی صبح ما قرار بود یک آگهی بدیم برای آمادگی مردم، بودیم دست نگه داشتیم، چیزی نکرد. شرایطشون کلا خوب نبود و ارگان های داخلیشون از کار افتاده بود و از دیروز یه کلی هم از کار افتاده.
و علت فوت رو الان به طور رسمی یعنی چی میشه اعلام کرد؟ ایسه قلبی یا
نفر؟ از کار افتادن ارگان های متعدد داخلی.
بله، صدای پزشک استاد شجریان بود که درباره علت پزشکی فوت ایشون در بیمارستان داشت توضیح میداد. در ادامه همکارانم صدای تعدادی از شنوندگان را آماده کردند که در همین باره درباره درگذشت استاد شجریان ابراز نظر کردند. بشنویم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا رو.
درگذشت هنرمند محبوب و بزرگ، این انسان ارزشمند، این اسره مبارزه و هنر، نمیدونم دیگه بقیهشو باز باید چی بگم، این تجلی شرافت، درگذشتش سنگین بود و بر خودم و ملت ایران تسلیت میگم، بر ما تسلیت بود.
درگذشت استاد شجریان را به جامعه هنری، به دوستداران استاد شجریان، به همه خار و خارشاک ها تسلیت عرض می گویم. روحش شاد.
خسرو آواز ایران، شاه بیت معرفت، سالها درگیر و دار رنج های بی جهت، چشم ها محروم از دیدار روی ماه او، گوش ها در جستجوی ربنای ناب او، رفتی و از رفتنت دلهای من آزرده شد، شعر مولانا بدون تو همه افسانه شد.
چرا رفتی چرا، من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جان من غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا، من بیقرارم،
تسلیت میگم به جامعه هنری ایران برای از دست دادن بزرگ عزیز ما استاد محمد رضا شجریان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله شنوندگان رادیو فردا، در ساعت گذشته پیام‌های خودشون رو روی پیامگیر ما گذاشتن، ابراز احساسات مردم رو ما داشتیم. همکارانم در بخش‌های مختلف اینها رو آماده خواهند کرد و به گوش شما خواهند رسوند. امیدواریم که بتونیم در این روزها بیانگر دیدگاه‌ها و احساسات شما باشیم. با ما تماس بگیرید همچنان و دیدگاهاتون رو در همین باره و البته در همه مواردی که فکر می‌کنید لازم هست با ما در میون بگذارید. برای بخش‌های مختلف اینها منتشر خواهد شد. در این حال من خبری هم همکارانم الان به دست من رسوندن، صحبت‌های همایون شجریان هست که در میان دوستداران استاد شجریان در جلوی بیمارستان محل درگذشت ایشون، بیمارستان جمع، صحبت کردند. بعد از درگذشت استاد شجریان، جمعیت زیادی از دوستان او مقابل بیمارستان محل درگذشتش جمع شدن و با همخوانی بخشی از آوازهای او با خانواده این هنرمند فقید ابراز همدردی کردند. همایون شجریان فرزند استاد شجریان با حضور در بین این افراد که از او درخواست می‌کردند مراسم تشییع در تهران برگزار بشه، در سخنرانی گفته که من به خاطر شرایط کرونا نمی‌توانم از کسی بخواهم که به برای مراسم تشییع بیاید و نمی‌توانم بگویم که نیاید. فردا بر پیکر استاد نماز می‌خوانیم و به مشهد منتقل می‌کنیم. بنابراین به نظر میاد مراسمی هم به اون معنا احتمالاً برگزار نخواهد شد به خاطر شرایط کرونا، یا حداقل خانواده استاد شجریان از مردم دعوت نمی‌کنند که این خطر رو به هر حال به جان بخرند و در این مراسم باشند. اما در ادامه من با همکارم کیانوش فرید همراه میشم تا بخش دیگری از خبرهامونو در این ادامه این مجله ادامه بدیم. خبرهای مرتبط با کرونا هست که به هر حال در کشور بسیار وضعیت غم‌انگیزی رو هم شاهد هستیم از این وضعیت. کیانوش، آخرین خبرها چی هست؟ به ما بگو از طریق خط تلفن. کیانوش با ما همراهه. کیانوش،
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران مرداد، از شرایط به خصوص تهران به عنوان شرایط خیلی بحرانی و نگران کننده در واقع نام میبره و صحبت میکنه و میگه روزهای بسیار تلخ کرونایی رو در واقع ما در تهران داریم و مردمانش و شهروندانش تجربه میکنن و از همه بدتر تیم بهداشتی درمانی این روزها رو دارن تجربه میکنن. آقای زالی تقاضا میکنه از مردم که از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنن، به ویژه به خاطر تعطیلی های پیش رو که از امروز شروع شده، هفته های آتی هم چند تا تعطیلی هست، و همینطور از عزاداران میخواد که به دلیل بحرانی بودن شرایط فعلی شرایط رو در واقع درک کنن و در عزاداری های جمعی شرکت نکنن. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت امروز صحبت میکنه، اشاره میکنه به تراکم بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان و انتظار کشیدن ساعتهای اونها برای خالی شدن تخت، و همینطور درباره استفاده بی‌رویه از دستگاه‌های اکسیژن و سیتی اسکن صحبت می‌کنه و هشدار میده که این دستگاه‌ها هم در واقع کمبود دارن و میگه این وضعیت در اکثر بیمارستان‌ها، در اورژانس‌ها خیلی وخیمه، ساعت‌ها طول می‌کشه که یک تخت خالی بشه، به محض اینکه کسی بستری میشه دوباره بیمارای جدیدی به اورژانس دارن اضافه میشن. و از اون طرف هم اشاره می‌کنه به فرسودگی در واقع کادر درمان و همچنین نبودن این دستگاه‌های اکسیژن و سیتی اسکن که دیگه در واقع انقدر ازش کار کشیدن که دیگه انگار جواب نمیده و همه اینها جای نگرانی داره. با همه اینها حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس امروز از تصویب طرح سفوریتی در مجلس صحبت میکنه و میگه کسانی که ناقضان پروتکل‌های بهداشتی هستن باید جریمه نقدی بشن و میشن، و او گفته آقای نوروزی که افرادی که از این رعایت پروتکل‌ها رو نکنن، ماسک نزنن و هر مواردی شبیه این، جریمه نقدی میشن و اگر هم سر باز بزنن از پرداخت این جریمه در واقع بازداشت خواهند شد. سیما سادات لاری هم در واقع همین نگرانی ها رو داره و از شرایط در واقع بحرانی صحبت میکنه و او هم میخواد که مردم پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن و میگه ارتباط مستقیمی هست بین عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و بالا رفتن میزان ابتلا.
کیانوش، از وضعیت بیمارستان ها بگو. وضعیت اشاره‌ای کردی البته، ولی به نظر میاد که بیمارستان های اصلی تهران الان وضعیت بسیار وخیمی هم پیدا کردند.
مطابق گزارشی رو که در واقع یک گزارش میدانی هست مهرداد که روزنامه همشهری اون رو منتشر کرده، در واقع آنچه که در این گزارش هست از این میگه که در اوضاع به خاطر کرونا در کشور به هم ریخته است، بیمارستان ها هم به همون نسبت به هم ریختن. مطابق این گزارش تمام تخت ها پر شدن، جا برای بیمار جدید نیست، بخش های ICU و توی بیمارستان ها تکمیل بیماران بدحال با شرایط تنفسی خیلی وخیم تنها در صورتی مثلا میتونن در واقع پذیرش بشن که ساعت‌ها باید در انتظار خالی شدن تخت‌ها منتظر بمونن. تازه اگه تختی خالی بشه، تازه میگن اگه تختی خالی بشه اگر دستگاهی برای استفاده باشه. توی این گزارشی که در واقع همشهری میده از بیمارستان امام خمینی صحبت میکنه که میگه وضعیتش اصلا مثل یه سولت، 12 تا تخت بیرون گذاشتن برای بیماران بدحال و هیچ معلوم نیست که اینها میتونن بستری بشن که اصلا بهشون اکسیژن میرسه و خیلی وضعیت وخیمه. از بیمارستان شریعتی میگه که وضعیت بسیار جنگی داره و شرایط خوبی ندارن و بیماران چاره‌ای ندارن جز اینکه در واقع تختی خالی بشه و حتی گفته میشه که بعضی از بیماران اونجا در واقع میگن که حتی توانایی پرداخت هزینه های درمان رو در بیمارستان های خصوصی ندارن و مجبورن که پشت درها بمونن و انتظار بکشن. نمیدونم اگر وقت هست من ادامه بدم یا
وقت زیادی نداریم کیانوش. امروز به خاطر درگذشت استاد شجریان برامون بسیار فشرده بود، من از تو سپاسگزارم. البته ما کیانوش رو همچنان با او خواهیم بود در انتهای همین برنامه، همینطور که در ابتدا هم گفتم برنامه ای از کیانوش فرید خواهید شنید که در ارتباط با استاد شجریان هست و درباره درگذشت او. اما در ادامه امروز خبر آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر رو هم داشتیم که چهارشنبه شب در دیر وقت از زندان آزاد شد به طور غافلگیر کننده. ساعتی پیش در همین باره من با شیرین عبادی حقوقدان ساکن لندن گفتگو کردم. بشنویم گفتگو رو.
باید بگم که این آزادی نه تنها برای ما بلکه برای خود نرگس هم غیر متنقبه بوده. یعنی وقتی که او رو از خواب بیدار میکنم پاشو بریم، خیلی طبیعی است که در چنین شرایطی زندانی فکر میکنه که چه اتفاق بدی قرار بیفته و اصلا باورش نمیشده تا زمانی که از دروازه زندان این رو بیرون میبرن و بعد میگه که برحال با ماشین میبرنش و این یه چیزی بعد از نیمه شب بوده. یعنی خیلی جالبه که من نمیدونم این حکومت همه کارش بازی عجیب و غریب باشه. معمولا زندانی به هر حال تشریفاتی داره قبلا میرن میان. البته من تصور میکنم چون به هر حال ایشان در زندان زنجان بودن که دستور آزادی بایستی برسه به زندان زنجان و میدانیم که روی پرونده نرگس مانند پرونده برخی از فعالین مدنی وزارت اطلاعات بسی تصمیم گیر نهایی باشد نه قوه قضاییه. در نتیجه اول بایستی میرفت تهران و بعد اونجا حالا بنا به هر دلیلی خوشبختانه موافقت کردن با آزادی و ناگهانی دفعه زندانی رو از خواب بیدار میکنن که پاشو پاشو. این هم اول باورش نمیشده، یه کمی مقاومت میکنه یعنی چه من باید وکیل میخوام چی و بعد میگم بابا اصلا احتیاج به وکیل نداری و بعد خود تا لحظه ای که در زندان پشت سرش بسته میشه باورش نمیشده. به هر صورت خوشحالیم از این اتفاق که افتاده و ضمناً امیدوارم که این قانون رو خیلی سریع در مورد همه زندانیان سیاسی و عقیدتی اجرا بکنن و اونها از زندان آزاد بشن.
این قانون خانم عبادی آیا شرایط خاصی برای زندانیان خاصی در نظر گرفته یا اینکه همه زندانیان عقیدتی سیاسی رو احتمالا شامل میشه؟
این بحث شامل همه زندانیان سیاسی عقیدتی پس از گذراندن مدتی از حبسشون از حبس بشود. یعنی در حقیقت اونهایی که به اصطلاح بالای 10 سال حبس دارن که شامل اکثر زندانیان سیاسی عقیدتی میشن، اگر نیمی از مدت مجازاتشون رو تحمل کرده باشن باید بیان بیرون. منتها این قانون رو در مورد زندانیان سیاسی عقیدتی اجرا نمی کردن. حالا تصمیم گرفتن که اجرا بکنن. هم نرگس 8.5 سال در زندان بوده و یه جای دیگه تصمیم گرفتن که آقا این قانون رو در مورد همه اجرا کنیم. اگه در مورد افرادی که متهم به ارتکاب قاچاق و سرقت هستن اجرا میکنیم، خب چرا در مورد کسی که فقط مبارزه مدنی و مسالمت آمیز کرده یا در خیابان رفته گفته آقا من نان و کار میخواهم اجرا نکنیم؟ در حقیقت حقی نیست، بلکه اجرای قانون بدون تبعیض است، چنانی که رئیس کل دادگستری استاد زنجان هم خودش به همین صورت گفته که قانون رو بدون تبعیض در مورد همه باید اجرا بشه، در مورد ایشان هم اجرا شده.
بله، گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با شیرین عبادی، حقوقدان ساکن لندن، در ارتباط با آزادی ناگهانی نرگس محمدی که امروز بعد از 8.5 سال تحمل زندان آزاد شد. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب، در ادامه و پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا، برنامه ویژه رو خواهید شنید با اجرای کیانوش فرید، همکارم، که درباره زندگی و نقش محمد رضا شجریان در فرهنگ و موسیقی ایران در اون با شما صحبت خواهد کرد و در این بار است. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراهی کردید. برای همه شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش دارم.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر آز بر کن.
در مورد او من همیشه گفتم آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. به قدری این رو من واقعا بهش معتقدم که حدمت یک گنجینه عظیم هست، یعنی مثل حافظه، مثل سعدیه، مثل مولاناست. بی پرده بگم شجریان نسبت خواننده های دیگر میتونم بگم که از خواننده های دیگر عبور کرده، گذشته، توجه میفرمایید، یعنی یک پدیده جدیدی بود و خب ما شاهد شکوفایی او بودیم. چون من حدود 55 سال کش جریان رو میشناسم.
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، این جمله ایست که فرهاد فخرالدینی، آهنگساز، درباره محمد رضا شجریان، خسرو آواز ایران میگوید. اما فقط فرهاد فخرالدینی نیست، بسیاری از کارشناسان و اساتید موسیقی به اتفاق میگویند او قله ایست تکرار نشدنی. داریوش پیرنیاکان، آهنگساز:
من در مورد آقای شجریان گفتم، جالبه که اینجا توی پرانتز بگم که اخیراً از استاد بسیار عزیز و دوست گرامی آقای دکتر شفیع کدکنی از یکی از کلاس‌های شعر و موسیقیش یک کلیپ من دیدم. ایشون که از منم بالاتر میگه، میگه که 500 سال دیگه هم شجریان نمیاد و شجریان رو مقایسه میکنه با حافظ و سعدی و فردوسی، اینا که اینا یه قلهای بودن و ایشون هم. من واقعا به این اعتقاد دارم، به این دلیل که هم شناختی، اینه که میگم نه از باب تبختر، نمیگم از باب این که کار کردم و از باب این که به قول معروف کارشناس این قضیه هستم دارم میگم، اونهایی که قبل از آقای شجریان هم خوندن استادان بسیار برجسته ای هستن، واقعا عالیه، و همزمان با آقای شجریان هم خوندن استادای بسیار خوبی هستن، احترامشون هم برای ما واجبه. ولی من وقتی که بررسی میکنم از نگاه تخصصی که شجریان هم گذشتگان هم حاله، یعنی همه رو با هم داره، شجریان در تسلطش به شعر واقعا بی نظیره، تسلطش بر خود تکنیک آواز بی نظیره. کارهایی که من الان این مجال نیست که بگم شجریان در کلا کدوم آواز کدوم فراز رو چجوری خونده، شجریان در کجا شعر رو چجوری ادا کرده. اینها واقعا به یک برنامه بسیار طولانی احتیاج داره که دونه به دونه اینا گفته بشه و بعد اون وقت مشخص بشه که چرا من نمیگم که 200 سال دیگه هم شجریان به وجود نمیاد، من نمیگم قله های دیگه به وجود نمیاد، اصلا این انکار تکامله، نه قله دیگه مثل شجریان به وجود نمیاد. این قله و اون جایگاهی که شجریان در آواز ایرانی تعریف کرده و به جا آورده، اون رکوردی که به جا گذاشته، به این آسونیا، به این سالها که ما داریم اسم بریم، این رکورد شکسته نخواهد شد.
زندگی محمد رضا شجریان حکایت خلاقیت و آفرینش صدای بیمانند هنرمندی است در بستر تاریخ اجتماعی و سیاسی معاصر که ایران را از اعماق جان به آواز خوانده است.
مرغ بی دل شرح اجران مختصر مختصر کن.
محمد رضا شجریان 1 مهر در سال 1319 در مشهد دیده به جهان گشود. پدر بزرگش خواننده سرشناس در خراسان بود و پدرش که صدای خوش داشت قاری قرآن. محمد رضا شجریان در گفتگویی که در سال 95 با او داشتم خود در این باره گفت:
پدرم اهل قرائت قرآن بود، استاد القراء بود و صدای خیلی خوبی داشت و جلسات قرآن داشت که هفتهی 2-3 شب دوشنبه و چهارشنبه و جمعه اینشون درس میداد. همه هم چیز افتخارم بود و عشق و علاقش به قرآن و اینها، به خوندن قرآن. یه زندگی محقری داشتیم، درآمدش هم از راه بنگاه معاملات ملکی بود، تازه درآمدی هم آنچنان نداشتنشون، ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد. خیلی محیط خوبی بود، مادرم پدرم اینها هم منو خیلی دوست داشتن، همین که خب خودشون با هم خوب بودن، محیط سراسر تقوا بود.
او در محیطی مذهبی در کنار پدرش به فراگیری و قرائت قرآن پرداخت. در سال 1331 زمانی که تنها 12 سال داشت، برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد. تا جوانی در محیطی به دور از موسیقی بالید و هیچ قصد و خیال خوانندگی نداشت. در سال 38 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و آن زمان بود که برای اولین بار با سنتور آشنا شد. به وجد آمد و مقدمات ساز سنتور را نزد جلال اخباری آورد. همین باعث شد که به صورت خودآموز به فراگیری موسیقی بپردازد تا سال 46 که به رادیو رفت تا بخت خود را برای خواندن بیازماید.
نشستم اونجا و بعد یه 10 دقیقه رو بعد دیدم ورزنده روانشاد اومد. ورزنده اومد و در واکد مؤدبانه تاسبدش رو گذاشت و خبردار واستاد. خیلی جالب بود، مثل سرباز خونه بود اونجا. خبردار واستاد، یه سلام کرد و گفت سلام اینا. بعد گفتش که بله قربان بفرمین، گفتش که رضا برو توی استودیو با این آقا یه چیزی کوکون بزن. خیلی خوب، هیچ مراتم توی استودیو اولین بار بود برزنده میدم سلام و فلام اینا. بعد گفت خب چی میخونی؟ گفتم هر چی بزنی میخونم، افشاری خوبه افشاری. خلاصه کوک کرد و منم شروع کردم خوندن، کوک کرد و بزا ضبط آماده شد و بخونم خوندم و بر همون شد برنامه گل‌های شد برگ سرش 216.
آنطور که خود میگوید داوود پیرنیا به سرعت او را پذیرفت و آوازی را که شجریان برای تست ورودی خوانده بود در کمتر از 4 ماه با سنتور رضا ورزنده در آذر ماه 46 با شماره 216 در سری برگ سبز از رادیو ملی ایران پخش شد، اما با نام سیاوش بیتکانی. سیاوش بیتکانی نامی بود که محمد رضا شجریان به دلیل حساسیت‌های پدرش برگزیده بود. او 4 سال با همین نام خواند تا سال 1350، زمانی که چهره‌ای شد در عالم موسیقی و پدرش رضایت داد که با نام واقعی خود به این کار ادامه دهد. در 26 سالگی با انتقال از مشهد به تهران فرصتی تازه پیدا کرد تا موسیقی را در رادیو ملی ادامه دهد. او نزد استادان به نام وقت از جمله احمد عبادی، اسماعیل مهرتاش، فرامرز پایور، عبدالله دوامی و نورعلی خان برومند ردیف‌های موسیقی ایرانی و شیوه‌های تصنیف‌خوانی را آموخت.
دل از دست داده
همینطوری دیده با آشنا شدم با همه سبک‌های مختلف و شیوه‌های مختلف هم پیشش یاد می‌گرفتم، ضمنی که خودم سعی کردم هی نوارا و صفحات